با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان با شما هستم. در ساعتی که با ما هستید از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. کابل امروز میزبان رئیس جمهور ترکمنستان خواهد بود و در تحولات جهان رهبران روسیه و مصر درباره همکاری‌های مشترک و مبارزه با تروریسم با هم گفتگو کردند. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد در آغاز ساعت سرویس خبری با جاوید حسن زاده.
سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور ترکمنستان امروز از کابل دیدن کند. ولی هلمند میگوید برای پاسپاسگیری برخی مناطق ولسوالی مساقله با تصرف مخالفین دیروز در آمدند عملیات جریان دارد و ایران از ایالات متحده خواست که 10 زندانی ایرانی را رها کند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور ترکمنستان امروز از کابل دیدن کند. در این سفر قربان قلی بردی محمد اوفرا مشاورین و اعضای کابینه کشورش همراهی می کنند. رئیس جمهور ترکمنستان در مورد این سفر خود به افغانستان دیروز در اشقابات به خبرنگاران گفت:
سفر من به افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. این سفر روابط جدید میان افغانستان و ترکمنستان را ایجاد می کند و چندین معاهده به امضا خواهد رسید.
قربان قلی بردی محمد اوف از سال 2006 به این طرف رئیس جمهور ترکمنستان می باشد و این اولین سفر رسمی وی به افغانستان است. ولی هلمند می گوید برای بازپسگیری برخی مناطق ولسوالی موساقلا که صبح دیروز به تصرف مخالفین مسلح در آمدند عملیات جریان دارد. ولی هلمند مرزا خان رحیمی این خبر را رد کرد که گویا موساقلا کاملا تحت تسلط طالبان می باشد.
خیلی که من برای شما صحبت میکنم، در اونجا بیزای اردو، بیزای اردو و پلیس ملی فعال است. صرف در بعض نقاط عقب نشینی شده، قطعات کمکی در محل رسیده و فعلا کار در اونجا جریان داره.
ولسوالی موساقله از چند روز به این سو توسط مخالفین دولت در محاصره قرار داشت. طالبان در یک اعلامیه که به رادیو فرستاده گفتند که ولسوالی موساقله در دست آنها می باشد و 40 سرباز افغان را در این جنگ کشتند. دو سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان توسط یک فرد کشته شدند که لباس اردوی ملی افغانستان را به تن داشت. در یک اعلامیه ناتو آمده است که حمله کننده دیروز در ولایت هلمند در داخل یک مرکز نظامی یک موتر نظامیان را هدف قرار داد. در آتش جوابی سربازان ناتو، حمله کننده و یک همراهش که او هم لباس اردوی ملی به تن داشت زخمی شدند. قبل از این خبر داده شده بود که هر دو حمله کننده کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا دیروز تصدیق کرد که دو عسکر کشته شده در این حادثه آمریکایی بودند. مقامات افغان میگویند که به عقیده آنها این حادثه در نتیجه برخورد لفظی صورت گرفته است. مقامات غربی میگویند این گونه حملات عموما در نتیجه برخوردهای لفظی، عدم فهم از مسائل فرهنگی صورت میگیرند. طالبان تا حال مسئولیت این حمله را به خود نگرفتند. امروز ده ها هزار افغان در انتظار آغاز چهارمین لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن هستند. در نتیجه بازی تیم شاهین آسمایی نماینده کابل به مساف سیمرغ البرز نماینده زون شمال می رود. شاهین آسمایی قهرمان دو دور پیشین لیگ برتر افغانستان روشن است. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که قهرمان این فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن جواز اشتراک در بازی های قهرمانی کلب های جنوب آسیا را به دست خواهد آورد. در کل 8 تیم به نمایندگی از 8 دونه افغانستان در لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن با هم رقابت میکنند. در گروه الف قابان هندوکش، موجهای آمو، سیمرغ بازان و عباسین حریف هم هستند و گروه بی تیم های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، سیمرغ البرز و میوند اطلان را در خود دارد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران از ایالات متحده خواست که 10 زندانی ایرانی را رها کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرجع افخم دیروز اظهار داشت ایران از حکومت و مقامات ادارات قضایی آمریکا می‌خواهد که زمان حبس این زندانیان را به پایان برساند. این تقاضا یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که از قول معاون وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی خبر داده شده که گفته است ایران حاضر نیست خبرنگار واشنگتن پست جیسن رضایان را با زندانیان ایرانی در آمریکا تبادله کند. رضایان 39 ساله پیش از یک سال بدین سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی می باشد. واشنگتن پست، حکومت آمریکا و اکثر رسانه‌های مستقل در جهان این اظهارات را تقبیح کردند. حکومت محلی کردها در شمال عراق میگویند در ایالت کرکوک نو قریه را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. شورای امنیت منطقه کردستان اظهار داشت که قوای پیشمرگه کردی دیروز در 150 کیلومتری شمال بغداد در منطقه قوق عملیات را آغاز کردند. در یک اعلامیه این شورا آمده است که در این عملیات که قوای هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از آن حمایت میکرد، دو سرباز سهم داشتند. نظر به خبرها، در این جنگ 25 جنگجوی مسلح و 5 سرباز پیشمرگه کردی کشته شدند. در تابستان سال 2014 گروه دولت اسلامی داعش در شرق عراق مناطق وسیعی را تصرف نموده و از آن وقت به بعد قوای پیشمرگه با داعش در جنگ میباشد. رهبران آلمان و ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی بالای افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین با هم صحبت کردند. قصر سفید در یک خبرنامه گفته است که نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه در مناطقی که به حیث خط مرزی در موافقتنامه منسک از آن نام برده شده، حملاتی را انجام دادند. با اساس همین اعلامیه، باراک اوباما از انگلا مرکل به خاطر برخوردش با بحران پناهجویی در اروپا قدردانی کرده است. موج از پناهجویان که از شرق میانه، آفریقا و آسیا به اروپا می آیند، این قاره را با بزرگترین چالش پناهجویی پس از جنگ دوم جهانی روبرو ساخته است. تقریبا 50 جسد در یک کشتی حامل مهاجرین در نزدیک سواحل لیبیا پیدا شده است. قوای بحری ایتالیا خبر می‌دهد که 440 نفر دیگر را زنده از این کشتی بیرون کردند. تا حال معلوم نیست که این مهاجرین چگونه فوت کردند. در اوایل ماه آگوست هم قوای بحری ایتالیا 49 مرده را در یک کشتی پیدا کرده بودند. در مورد آنها چنین فکر می‌شد که در بخش تحتانی کشتی اکسیژن به آنها نرسیده و نفس آنها بند شده است. در سال جاری میلادی تا حال بیش از 2000 نفری که می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه با اروپا برگردن جان دادن. دو خبرنگار هنگام گزارش دهی زنده در ایالت ویرجینیای امریکا با ضرب گلوله کشته شدند. ایلسن پارکر و آدم وارد کارمندان شبکه خبرنگاری WDBG صبح دیروز به وقت امریکا هنگام پخش یک مصاحبه زنده به قتل رسیدند. شخصی که از این حمله زنده بیرون شد با شفاخانه منتقل شده و نیاز به عمل جراحی دارد. فردی که دوام می‌شود عامل این کشتار بود، کارمند سابق شبکه WBDG معرفی شده است. وی همگام فرار از پلیس خود را تیرباران کرد و سپس در شفاخانه درگذشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی از 3:09 به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کابل امروز میزبان رئیس جمهور ترکمنستان خواهد بود. والی هلمند میگوید ولسوالی موساقله سقوط نکرده. رهبران روسیه و مصر درباره همکاری‌های مشترک و مبارزه با تروریسم با هم گفتگو می‌کنند. در همین برنامه گزارش‌های چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد. لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز می‌شود.
رقابت‌ها بسیار شدید است. عد زده نمی‌شه که کدام تیم می‌تواند قهرمان شود. همه تیم‌ها را شما خواهید دیدید که بسیار آمادگی خاص خود را گرفتند.
و آیا می دانید ضرب المثل ها از کجا ریشه گرفتند؟ در برنامه در امتداد لحظه ها خواهید شنید.
عادت میشه که ضرب المثل زیادتر میگم. فامیل ما که همیشه خوشوی مثل خاصار ما یا فامیل بسیار سابقه و قدیم هستن، از قدیم های کابل هستن، از یا زیادتر گپای خود ضرب المثل میگم.
با سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است. رئیس جمهور ترکمنستان قرار است امروز وارد کابل شود. در این سفر قربانگلی بردی محمدوف را مشاورین و اعضای کابینه کشورش همراهی میکنند. قربانگلی بردی محمدوف در سال 2006 رئیس جمهور ترکمنستان شد. این نخستین سفر رسمی وی به افغانستان است. سمی عباس و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز در مورد رابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه صحبت کنند. رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف با معاون و یک تعداد اعضای کابینه خود امروز به کابل سفر می کند. رئیس جمهور ترکمنستان دیروز در اشقابات به رسانه ها گفت که سفرش به افغانستان بسیار مهم می باشد و در جریان این سفر معاهدات دو جانبه امضا خواهند شد. از سوی دیگر قبل از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری با نمایندگان اتحادیه تولید قالین افغانستان ملاقات کرده و با آنها گفت که در مورد مشکلات آنها با رئیس جمهور ترکمنستان صحبت خواهد کرد. اعضای اتحادیه قالین به رئیس جمهور پیشنهاد کردند که نمایشگاه های سالانه مشترک قالین های افغانستان و ترکمنستان را برگزار کند، بازار مشترک و پارک های صنعتی را اعمار نماید و از ترکمنستان در ساحه تهیه مواد خام برای قالین بافان افغان کمک بخواهد. به نظر بعضی از تحلیلگران، سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل از چند نگاه مهم است. یکی از این تحلیلگران عبدالکریم حقانیار برای رادیو آزادی گفت: اول این که ما از گرفتن مواد خام به قالین بافان خود از پاکستان رها می شویم. این مواد ممکن است از ترکمنستان به دست بیاید و اگر حکومت افغانستان بخواهد که از نگاه اقتصادی امکانات نو به دست بیاورد، بهتر است که ما از پاکستان رو بگردانیم و با جهان دیگر از جمله ترکمنستان رابط اقتصادی خود را بیشتر سازیم. موضوع دیگر این است که افغانستان و افغانها از انحصار پاکستان خود را خلاص کنند. ترکمنستان یکی از کشورهایی است که افغانستان برق از آن وارد می کند و تجار افغان بخش زیاد گاز وارداتی خود را نیز از این کشور به دست می آورند. یکی از پروژه های مهم بین افغانستان و ترکمنستان پروژه تاپی می باشد که گاز منابع ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند می رساند. پایپلاین تاپی که 1800 کیلومتر طول خواهد داشت، از ترغندی داخل افغانستان شده، از ولایات هرات، فرا و کندهار گذشته، به خاک پاکستان داخل خواهد شد. از این پروژه افغانستان صدها میلیون دلار به دست می آورد و طویل‌ترین بخش این پایپلاین هم از خاک افغانستان می گذرد. ترکمنستان می خواهد این پروژه را در سال جاری آغاز کند و اگر این پروژه شروع شود، تنها در افغانستان 50,000 نفر به کار مشغول می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان به ولایت نارام فاریاب رفته است. وی در سفر دیروزش وعده سپرد که دفتر سازمان ملل متحد در فاریاب را برای یک مدت طولانی باز نگه خواهد داشت. در همین حال والی فاریاب گفت که ملل متحد پذیرفته است که در قسمت فراهمسازی زمینه تحصیل برای جوانان ولایت فاریاب در بیرون از کشور هم تلاش و کمک خواهد کرد. بیشتر در گزارش از رحمت الله رها از فاریاب میشنویم.
مارک بودین، معاون فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، همراه با مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، امروز طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه گردید. آقای مارک بودین در نخستین دیدارش با مقامات محلی ولایت فاریاب در خصوص وضعیت بجا شدگان و متضررین جنگ های اخیر در فاریاب جویای معلومات شده و از ادامه کمک این سازمان برای آنها وعده سپرد. وی در جریان مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد هدف سفرش به فاریاب چنین گفت:
The purpose of my visit here is to follow up on the visit of the special representative of the Secretary General.
هدف اصلی سفر ما تعقیب موضوعاتی که جناب فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد چندی قبل که از ولایت فاریاب دیدن کردند و به اونا مطرح شده بود توسط مسئولین مقام محترم ولایت، تعقیب عموم موضوعات است تا از وضعیت بیجا شدگان ولایت فاریاب یک تصویر کلی داشته باشیم و از چگونگی کمک‌هایی که تا هنوز بر از اونها عرضه شده و نیازمندی‌های دیگه‌ای که وجود داره یادداشت‌هایی بگیریم.
آقای مارک بودین همچنان تعهدات سازمان ملل متحد مبنی بر کمک‌های بشردوستانه این سازمان به ولایت فاریاب یادآور شده افزود:
The United Nations has increased its humanitarian commitment to Faryab.
سازمان ملل متحد به تعهدات خیش به خاطر ارزی کمک های بشر دوستانه و مردم ولایت فاریاب افزایش داده، این تعهد خود زیاد کرده برای ولایت فاریاب. یک موضوع و موضوع دیگه که من میخوایم عرض بکنم است که سازمان ملل متحد پلان دارد تا حضور خود را به سالهای طولانی در آینده در ولایت فاریاب حفظ بکنه.
فاریاب and supporting government here and the people of the province.
اسوی هم عبدالستار بارز سرپرست مقام ولایت فاریاب میگوید تقاضاها و پیشنهاداتی که قبلا از آدرس مقام ولایت به نماینده خاص سرمنشی ملل متحد صورت گرفته بود، اکثریت آن پیشنهادها پذیرفته شده و اینک معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است تا برای مردم فاریاب از ادامه کمک های این سازمان اطمینان دهد. آقای بارز در مورد تقاضاهای پذیرفته شده اشاره نموده افسود:
تقاضایی که ما از اینا نمودیم و اینا اطمینان کامل دادن، زمینه سازی رفتن جوانای فاریاب برای تحصیل به کشورهای بین المللی، به خارج از افغانستان، به هر کشوری که باشه، این کمکشان ما استقبال میکنیم و مژده خوبی که دادن. نمایندگی ملل متحد سالهای طولانی به فاریاب میباشه و فاریاب تنها نمیگذاره، در عرصه های انکشافی و حکومتداری تصامیم خوبی داره به فاریاب کمک های چشمگیری انجام
ده. آقای بارز همچنان اضافه کرد که کمک به بیجا شدگان و متضررین جنگ ها در فاریاب از جمله تعهدات دیگر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد می باشد.
تأکید دیگه ای که ایشان داشتن و اطمینان دادن، کمک های چشمگیری برای بیجا شده ها و مردمی که از اثر جنگ های فعلی اعلام شده کشورهای همسایه که بیشترین آسیب مردم فاریاب دیده را ایست، اینا اطمینان دادن و کمک هایشان بیشتر می شد.
قبل بر این نیز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به ولایت فاریاب سفر نموده و از مجامع بین المللی خواسته بود که افغانستان را در شرایط کنونی تنها نگذاشته و در عرصه مبارزه علیه تروریسم ادامه کمک های بشردوستانه و غیره همکاری نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. منابع در ولایت هلمند دیروز تایید کردند که طالبان ولسوالی موسی قلعه را تصرف کردند. این خبر را منابع در داخل ولسوالی و همچنان اعضای شورای ولایتی و نماینده های هلمند در شورای ملی تایید کردند. اما دیشب والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که این خبرها درست نیست. مرزا خان رحیمی در گفتگوی با رادیو آزادی این خبرها را رد کرد که گویا موسی قلعه کاملا تحت تسلط طالبان در آمده.
نه در خبر از نه تایید و ما دوست حضر دمورگ قطع تلتا پا فعالیت کردی پا بعض نقاط که بعض یقب دشنه کردی ولی دسته ایده که سی ولسوالی دی طالبان رو پلاس کرده خاص نده. پا حدود دیگه ولس نفر رو که زخمی لرو اونور تلفات الحمدلله نه لرو لکن دخمن تلفات زیاد دی دوست حضر حال تا مو بیزونه لرو دی ورده میلی دی پولیس رو بیزونه طول فعال دی حال تا نظامی عملیات شروع دی امیدواره ایسی وزه ډېر در تغییر وکړي او ټول هغه ساعت لاسه وتلي دي بېرته لاسته راشي.
ولسوالی موسی قلعه چند روز به این سو توسط مخالفین دولت در محاصره بود. طالبان در یک اعلامیه گفتند که ولسوالی موسی قلعه در دست آنهاست و 40 سرباز افغان را در جنگ برای تصرف این ولسوالی کشتند. اما این ادعا را والی هلمند رد کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
امروز 10,000 افغان در انتظار آغاز چهارمین لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن هستند. در نخستین بازی تیم شاهین آسمایی نماینده کابل و مساف سیمرغ البرز نماینده زون شمال می رود. در رابطه با این بازی ها همایون کارگر کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان و معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان را همین حالا در یک تماس تلفنی از کابل با خود دارم. بیشتر از وای می پرسم. جناب کارگر با عرض سلام و صبحتان بخیر، چه انتظار دارین از بازی امروز؟
تشکر، عرض ادب، سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو شما. بر شما بهتر معلوم است که لیگ برتر فوتبال افغانستان یکی از دستاوردهای خوبی برای فوتبال و صد بلند رفتن سطح فوتبال در افغانستان بوده که امروز شما شاهد
دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان خواهد بود و لیگ برتر فوتبال این دور ما یک دور واقعا به سطح بین المللی و معیارهای بسیار خوب ترینرهای از خارج از کشور مسابقات دایر میگردند. لیگ برتر فوتبال یک پیام خوب پیام مثبت برای ملت افغانستان برای ورزشکارهای افغانستان برای فوتبالیستهای افغانستان از در شرایط و زمان لیگ برتر فوتبال افغانستان دایر میگردد که در افغانستان همیشه جنگ و انتحاری و بدبختی و خونریزی در این جریان دارد. فوتبال افغانستان تانسته که فکر مردم در یک طرف سوت رای مثبت سوت بتن و مردم بیاید به علاقمندی در این شرایط به فوتبال از نزدیک دیدن کنه.
در بازی امروز چقدر تماشاچی انتظار دارین که در استادیوم کابل بیاین به خاطر تماشای مسابقه؟
من فکر میکنم قسمه که آماری که دیروز ما گرفتیم شام تکت هایی که کپیستی یا مدافیت را که استیدیم داره کاملا به فروش رسیده. تماشاچی علاقمند بسیار علاقمند های بسیار زیاد به خاطر دیدن عزی بودی و برنامه های جالبه که در استیدیم بر افتتای عزی مسابقه هست آمادگی گرفتن و چیزی که امروز شاید کم مشکلات ایجاد کنه مراسم امنیتی است که راب کدام مراسم دیگه از طرف دولت است. میمون کلام میمون خاصه بود میای راه کم مسئول است اگر اونا کلام مزایمت بر چیز نکنم و فکر میکنم که تماشاچی بسیار زیاد علاقه من به دیدار از این مسابقه لیگ برتر است.
از مربی های خارجی صحبت کردین، کدام تیم ها مربی های خارجی دارن و از کدام کشور ها؟
تماما تیم های هشت زونی که ما در شمول کابل هستن مربی هایشون خارجی هستن که مربی از کشور تاجیکستان است و یک مربی هم از کشور ازبکستان است.
تیم قهرمان دو دور پیشین شاهین آسمایی است، فکر میکنین امسال هم بتونه این قهرمانی خود را حفظ بکنه و به اساس گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان بتونه جواز اشتراک در بازی های قهرمانی کلاب های جنوب آسیا را به دست بیاره؟
تیم شاهین آسمایی قهرمان پیشین امروز بازی افتتاح را آغاز خواهد کردم. تیم‌ها در مجموع کل از لحاظ سطح تکنیکی، از لحاظ کارهای تاکتیکیشان و خود حضور مربی ها کیفیت فوتبال بسیار زیاد بالا برده و تماما تیم‌های زونا آمادگی خاص خود را گرفتن و به خصوص از زمانی که اینا خبر شدند که تیم قهرمان امسال برای مسابقات باشگاه‌های جنوب آسیا اونجا شرکت میکنند، این رقابت ها بسیار شدید است. عد زده نمیشه که کدام تیم میتونه قهرمان شود یا شاهین آسمایی میتونه که بار سوم قهرمانی از آن خود کنه یا نه. تو هم تیما شما خواهید دیدین که بسیار آمادگی خاص خود گرفتن.
با تشکر جناب همایون کارگر کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان و معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان. در کل 8 تیم به نمایندگی از 8 زون افغانستان در لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن با هم رقابت میکنند. در گروه الف عقابان هندوکش، موجهای آمود، اسپینغر بازان و عباسین سپه حریفی هم هستند و گروه بی تیم های شاهین آسمایی، طوفان حریرود، سیمرغ البرز و ده میوند اتلان را در خود دارد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به غزگوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی و برنامه در امواج آزادی ساعت 3 الی 5 امروز فراموش نکنین. رهبران روسیه و مصر درباره همکاری‌های مشترک و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. در این باره گزارش تا لحظات بعد خواهیم داشت. اما حالا احمد جعفر احمدی نگاهی داره به مطالب چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان.
روزنامه نیویورک تایمز به کشته شدن دو سرباز ناتو در ولایت هلمند توجه کرده است. این سربازان دیروز از سوی دو فرد ملبس با لباس نیروهای افغان در داخل یک پایگاه نظامی کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز هویت این سربازان افشا نشده است. روزنامه می نویسد دو مرد که لباس نظامیان افغان را به تن داشتند بر یک موتر حامل نظامیان بین المللی در داخل پایگاه نظامی در هلمند آتش گشودند. نیویورک تایمز به نقل از ناتو نوشته است که مهاجمان نیز از پا در آورده شدند. به نوشته روزنامه این دومین بار است که در سال روان میلادی نظامیان ائتلاف از سوی متحدان افغانشان و یا مردان مسلح ملبس با لباس نیروهای افغان کشته می شوند. روزنامه گاردین هم به قتل این سربازان ناتو اشاره کرده است. به نوشته روزنامه مردان مسلح در لباس نظامیان افغان این دو سرباز را به ضرب گلوله کشتند. در ادامه آمده است که حملات سبز بر آبی در جریان چندین سال جنگ ناتو در کنار سربازان افغان یکی از مشکلات بزرگ بوده است. گاردین می نویسد که حمله روز چهارشنبه در ولایت ناآرام هلمند از ماه اپریل به این سو اولین حادثه از این نوع به حساب می آید. و روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره قتل فرخنده نشر کرده. این دختر 27 ساله در ماه هوت سال گذشته به اتهام سوختاندن قرآن کریم در کابل کشته و به آتش کشیده شد. در مطلب آمده که عدالت در قسمت فرخنده به طور کامل تأمین نشده. روزنامه می نویسد به باور اکثر افراد طوری که لازم بود انصاف در این قضیه مد نظر گرفته نشد. محمد سلیم 45 ساله باشنده شهر مزار شریف به واشنگتن پست گفته است کسانی که فرخنده را در نزدیکی زیارت شاهد دوشمشیره کشتند و جسدش را در دریای کابل به آتش کشیدند باید در همانجا به دار آویخته می شدند. واشنگتن پست می نویسد تظاهرات و خشم مردم به خاطر قتل فرخنده این امیدواری را به وجود آورده بود که قانون تطبیق می شود. اما به نوشته روزنامه حالا از میزان این امیدواری ها کاسته شده است. روزنامه نوشته است تعداد زیاد افراد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده یا مورد مجازات قرار نگرفتند و یا هم به مجازات لازم محکوم نشدند. واشنگتن پست می نویسد خانواده فرخنده و فعالان حقوق زن که برای تأمین عدالت و انصاف مبارزه می کنند به اشکال مختلف تهدید شدند. به نوشته روزنامه این خود نشاندهنده آن است که خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش نیافته است.
حالا ساعت 9:27 با وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت هم برنامه در امتداد لحظه ها و همچنان برنامه حقوق اساسی پخش خواهد شد. رئیس‌های جمهور روسیه و مصر در مسکو ملاقات کردند و درباره مبارزه با تروریسم، بحران سوریه و روابط بین دو کشورشان صحبت کردند. دو رئیس جمهور دیروز در اعلامیه مشترک گفتند که روابط بین روسیه و مصر در ساحات مختلف از جمله تجارت گسترش پیدا کرده و این روابط هر روز بهتر می‌شود. جزئیات موضوع در گزارش از سعید سمی عباس.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بعد از ملاقات با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی دیروز در مسکو گفت در سال 2014 در تجارت بین دو کشور 88% رشد مشاهده می شد. اما در آغاز سال جاری مشکلات سیاسی و عدم ثبات در واحد پولی روسیه بالای تجارت هم تأثیر کرده است. رئیس جمهور روسیه افزود تجار مصر از امتیازات بازار روسیه استفاده کرده و واردات مواد خوراکی روسیه از مصر 8% بیشتر شده است. پوتین به خبرنگاران اظهار داشت که در مسائل جهانی مخصوصاً مبارزه با تروریسم دو رئیس جمهور نظریات مشترک دارند. ما در این مورد نظر مشترک داریم که جنگ علیه تروریسم در سطح جهانی تقویه شود، مخصوصاً در حال حاضر که تروریسم یک چارچوب تهاجمی افراطی را با خود گرفته است که در صف اول آن گروه مانند دولت اسلامی قرار دارد. ما همچنان در مورد اهمیت یک جبهه وسیع جهانی علیه تروریسم صحبت کردیم که تمام کشورهای زیر دخل و ممالک منطقه از جمله سوریه در آن شامل باشند. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی هم در نوبت خود در مورد روابط خاص بین کشورش و روسیه سخن گفت و اظهار داشت این چهارمین سفر وی به مسکو می باشد و این عمل خاصیت روابط بین مردم مصر و روسیه را نشان می دهد. رئیس جمهور مصر همچنان در رابطه با همکاری‌های اتمی روسیه با کشورش سخن گفت و اظهار داشت در چند ماه اخیر همکاری‌ها در بخش انرژی صلح‌آمیز اتمی بین دو کشور بیشتر شده و مصر خرسند است که از تجارب طولانی و وسیع روسیه در این ساحه استفاده می کند. رئیس جمهور مصر السیسی همچنان گفت که در ملاقات مسکو طرفین درباره راه حل بحران سوریه و موضوع فلسطین تبادل نظر کردند. در این ساحه مشخصا ما بر ضرورت راه حل سیاسی بحران سوریه طبق سند ژنو تمرکز کردیم. ما همچنان بر اهمیت مرکزی بودن موضوع فلسطین همچون دلیل ایجاد ثبات در شرق میانه تاکید کردیم. علاوه بر آن در این ملاقات بر ضرورت دادن حقوق مشروع مردم فلسطین و تشکیل حکومت مستقل آنها که شرق بیت المقدس پایتخت آن باشد تاکید شد. رئیس جمهور مصر از همکاری نظامی بین روسیه و کشورش اظهار رضایت نموده و گفت که همکاری در ساحات تعلیم و تبادل تجارب بین اردوهای دو کشور مخصوصا در مبارزه علیه تروریسم بسیار مهم و مؤثر می باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جاوید حسنزاده.
قرار است رئیس جمهور ترکمنستان امروز از کابل دیدن کند. در این سفر قربان قلی بردی محمد افراد مشاورین وضع کابینه کشورش همراهی میکنند. ولی هلمند میگوید برای بازپسگیری برخی مناطق ولسوالی مساقله که صبح دیروز با تصرف مخالفین مسلح در آمدند عملیات جریان دارد. دو سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان توسط یک فرد کشته شدند که لباس اردوی ملی افغانستان را به تن داشت. امروز ده ها هزار افغان در انتظار آغاز چهارمین لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن هستند. در نخستین بازی تیم شاهین آسمایی نماینده کابل به مسافه سیمرغ البرز نماینده زون شمال می رود. ایران از ایالات متحده آمریکا خواست تا 10 زندانی ایرانی را رها کند. حکومت محلی کردها در شمال عراق میگوید در ایالات کرکوک 9 قریه را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. رهبران آلمان و ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی تلفنی بالای افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین با هم صحبت کردند. تقریبا 50 جسد در یک کشتی حامل مهاجرین در نزدیکی سواحل لیبیا پیدا شده است. و دو خبرنگار همگام گزارش‌دهی زنده در ایالت ویرجینیا آمریکا با ضربه گلوله کشته شدند.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
الهی بخش نظامی از ولسوالی موساقله هلمند نوشته که موساقله به طور کامل سقوط نکرده، اما بیش از نصف مناطق آن به دست طالبان افتاده است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب می نویسد که سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل یک قدم نیک است، خدا کند خوب از وی پذیرایی شود. لیلا وفا از جای نامعلوم نوشته است که علت سقوط ولسوالی موساقله این است که مقام های دولت مرکزی به وقت مناسب به نیروهای امنیتی کمک نرساندند. خانلی حقبین می نویسد که چرا دولت برای باز کردن راه های مواصلاتی ولسوالی دایکندی اقدام نمی کند. و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته که امیدواریم سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل به نفع تحکیم روابط تجارتی میان دو کشور تمام شود. حالا با پایان گزارش‌های خبری این ساعت می‌رسیم. در چند دقیقه‌ای که از این ساعت باقی مانده برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها را با هم می‌شنویم. فراموش نکنین که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. من امید مرزبان ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر برمی‌گردم.
حقوق اساسی و بشری. سلام.
سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و دستاوردهای این کمیسیون صحبت میکنیم. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین و در ابتدا بر ما میشه بگوین که ضرورت به ایجاد کمیسیون حقوق بشر در مجموع چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. مطرح شدن بحث حقوق بشر و اینکه حقوق بشر به صورت اسنادی در جامعه انسانی مطرح شده، از جمله آرمان های بلند انسان هایی بوده که برای احیای حقوق بشر، برای احیای حیثیت انسان در جهان و در کشورهای مختلف تلاش کردند. بعد از اینکه در سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، با تلاش شبانه روزی انسان های خیرخواه و انسان های حق طلب و عدالت خواه، از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سندی که دارای جنبه اخلاقی بود و تمام کشورهایی که عضو بودن و اجرا نمی کردن، در سال 1966 میلادی دو تا سند دیگه به نام میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به تصویب رسید که در واقع با تصویب شدن دو سند، الزامیت و مثلا تطبیق حقوق بشر به صورت اجباری مطرح شد که این دو سند جنبه الزامی داشتند. به این ترتیب در سال 1993 سازمان ملل تلاش کرده که یک اصولنامه را یا قطعنامه را به نام قطعنامه پاریس یا اصولنامه پاریس در فرانسه به تصویب رساندند که فلسفه تصویب سندی بود که تمام کشورهایی که عضو اصولنامه پاریس می شدن یا به این می پیوستن باید در درون کشور خود یک سازمان را، یک نهاد را به نام نهاد ملی حقوق بشر یا سازمان مدافع حقوق بشر ایجاد بکنه تا از حقوق بشری مردم در برابر حکومت ها دفاع بکنه، که در واقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بر اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده. یعنی یک دلیلی که افغانستان آمد در 16 جوزای 1381 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ایجاد کرد، دلیلش بود که به اصولنامه پاریس پیوسته بود که یک از دلایل اصلی از همین بود. دلیل دیگه‌ش که در افغانستان کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد، ماده 58 قانون اساسی هست که در اونجا کشور افغانستان مکلف به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر شده. و نکته دیگر هم خوب است که عرض بکنم که ما پیش از اینکه نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها ایجاد شده، شاهد واقعیت‌های بسیار تلخی و یا حوادث بسیار تلخی در دنیا بودیم. مثلا جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های میان مذاهب در اروپا و کشورهای دیگر آسیایی، انقلابایی که اتفاق افتاده، در هر کدام از این اتفاقات و حوادث میلیون‌ها و هزاران انسان از بین رفته و نابود شده. و به خاطر از اینکه مکانیزم را سازمان ملل با کار ببندن که دیگه از تلف شدن و قربانی شدن انسان‌ها جلوگیری بکنن، آمدن امرقم که عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و ترتیبش اصولنامه پاریس به تصویب رساندن که نتیجه ازو ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای آموزگار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و ضرورت به این کمیسیون و همچنان دستاوردهای آن صحبت میکنیم. آقای آموزگار، مبنا و معیار فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنای ایجادش اصولنامه پاریس و ماده 58 قانون اساسی بینان یک قانونی بسیار مهم و مادر قوانین در افغانستان هستند. بنابراین عملکرد و فعالیت و تمامی به اصطلاح رفتار کمیسیون هم باید در چارچوبه قوانین نافذه کشور افغانستان صورت بگیرد، آنچه که در ماده 58 قانون اساسی افغانستان تذکر رفته. بنابراین مبنا و معیار عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در درون کشور احکام قانون اساسی کشور هستند و احکام قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون حقوق بشر هست و از احکام سایر قوانین نافذه مثل قانون جزا، قانون مدنی، قانون پلیس، قانون کار و سایر قوانین نافذه. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر تمام فعالیت ها و رفتارهایی را که در درون افغانستان در درون کشور انجام میده باید مطابق و در چارچوبه احکام قوانین نافذه کشور باشد.
تشکر. از زمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تا حال این کمیسیون چقدر دستاوردهای داشته در تامین حقوق بشر در کشور؟
بله، گرچن 13 سال از عمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگذره، ما خوشبختانه شاهد دستاوردهای بسیار چشمگیری در جامعه در کشور خود از ناحیه حقوق بشر بودیم. یعنی تلاش هایی که توسط کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها بودیم، یک سلسله تغییراتی آمده، یک سلسله فعالیت های انجام شده، یک سلسله دستاوردهای هم ما داشتیم که ما به عنوان نمونه و مثال به صورت بسیار مشخص و آماری میتونیم از چند دستاورد بسیار عظیم و چشمگیری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول 13 سال در کشور داشته از اونا میگیریم. مثلا در عرصه انکشاف حقوق بشر که یک از اهداف اساسی کمیسیون حقوق بشر تشکیل میده، بیش از 500,000 نفر در طول 13 سال در زمینه حقوق بشر آگاهی یافته که این افراد شامل پلیس، اردو، ملاها، معلمین، متعلمین، محصلین، زنان، فعالین مدنی، رسانه‌ها و امثال از اینا هستند و حدود 30,000 قضیه خشونت علیه زنان در 14 دفتر کمیسیون در سطح کشور به ثبت رسیده و مورد رسیدگی قرار گرفتند. حدود 16,000 بار از محلات سلب آزادی توسط کمیسیون حقوق بشر بازدید و نظارت شده و قضایایی که در اونجا مطابق قانون و اصولا به اصطلاح انجام نمی شده مورد توسط کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفتن. بیش از 5,600 نفر که به صورت غیر قانونی در محلات سلب آزادی زندانی بودن، کمیسیون تلاش کرده، دادخواهی کرده در زمینه و حمایت کرده از حقوق بشری آنها که با حمایت و دادخواهی کمیسیون این 5,600 نفر از زندان ها که به صورت غیر قانونی زندان بوده رها شدند و در این طول 13 سال بالای 27,000 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون ثبت شده که توسط کمیسیون، توسط بخش های نظارت و بررسی کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفتند. و در طول 13 سالی که کمیسیون فعالیت داشته، قبل از او یعنی 50 تا، بیشتر از 50 تا زندان های خصوصی و شخصی وجود داشته که کمیسیون در طول 13 سال تانسته با فعالیت های مداوم و پیگیرش 50 مورد از زندان های شخصی را بسته کرده، کمیسیون مداخله کرده بسته شده این زندان های شخصی و در حدود 4,000,000 نسخه ماهنامه و جزوه های دیگه که توسط کمیسیون چاپ شده و در اونجا محتوایش موضوعات و مفاهیم حقوق بشری تشکیل میداده توسط کمیسیون به نشر رسیده. بالای 60 عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارتی توسط کمیسیون تهیه شده که این گزارش ها در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر و در نشریه کمیسیون، ماهنامه کمیسیون و به صورت جزوه های جداگانه چاپ شده و نشر شده به دسترس شهروندان قرار دارد و در حدود 92 تا گور دسته جمعی توسط کمیسیون کشف شده و بررسی های مقدماتی آن توسط کمیسیون صورت گرفته که بقیه زورا باید دولت در زمینه اقدام بکنه. اینی خلاصه از به اصطلاح دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در طول 13 سال به صورت مداوم و پیگیر و تلاش های شبانه روزی کمیسیون انجام شده.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. امیدوار استم که موضوع مورد بحث برنامه که روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر، دستاوردهای آن و همچنان نیاز بر ایجاد این کمیسیون با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با تقدیم برنامه کنونی بار دیگر با شما هستیم.
با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد، با کو نمیرسد آدم با آدم میرسد.
چرا این آهنگ خیلی تاثیرناک و زود در دل می نشیند؟ بله، به خاطر که در شعر این آهنگ ضرب المثل جا داده شده بود که مفاهیم بزرگ را به انسان می رسند. ضرب المثل که مردم به آن مثل هم می گویند جزء فرهنگ مردم است. در این برنامه راجع به ضرب المثل من مهریه انوری مطلب را تهیه نمودم که فوزیه نوری آن را پیشکش می نماید. با ما باشید.
آدم به آدم می رسد، کو به کو نمی رسد، آدم به آدم می رسد.
شنونده های عزیز، ضرب المثل در همه زبان‌های دنیا موجود است. بعضی از ضرب المثل‌ها در برخی زبان‌ها به هم شباهت دارند. هر قدر تاریخ یک ملت دراز‌تر باشد، به همان اندازه حوادث در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری در آن ایجاد می‌شود. پوهندوی محمد آجان حقپال، استاد پوهندتون کابل، در مورد اهمیت ضرب المثل می‌گوید.
در زبان دری همچون ضرب الامثال موجود است که در هر وقت و در هر زمان انعکاس دری زبانان را می کند. زیادتر پشتو زبان هم ضرب الامثال دری را استعمال هم می کند و جای خود می گیره و اهمیتش معلوم میشه. ما در زبان دری هم ضرب الامثال دیدیم که کسی کار کرده سر از او و اهمیتش با آنقدر است که در ادب ولسی ببین در دری هم موجود است. اگر کسی باشه که امو ضرب الامثال دری و پشتو را مقابله کنه، مطالعه تقابلی کنه، فکر میکنم بی اثر و بی اهمیت نخواهد بود. ما اینجا در مونوگراف ها برای بعضی از محصلین و محصلات همین موضوع را دادیم که از دو ضرب المثل را مطالعه تقابلی کنه.
آقای حقپال میگوید ضرب المثل گاهی کوتاه است و در دو یا سه کلمه خلاصه می شود، اما برخی ضرب المثل ها درازترند، ولی در هر دو صورت مثل آهنگین می باشد.
در زبان دری هم ضرب الامثال از نگاه شکل به نظم هم است که نظم مراد شده دیو منظوم است و هم مسجع و هم میشه که آهنگ داشته باشه و نظم و چیز نداشته باشه سجره. در ادب دری هم با پیمانه ای که باید کار میشه نشده. امید است که اکادمی علوم و یا هم استادایی که در پوهنتون های ما هستن اونا سر از این کار کنه تا نفی از او عام گرده. همین مثل ها یا ضرب الامثال در هر زبان به شکل موجود است که طبعا بعض از مطالعهش با هم شریک است که محتوای از او یک چیز میشه. یعنی اینطور یک مفهوم در او جای شده که در هر زبان محتوایش یک چیز است.
ضرب المثل بر علاوه مزایای دیگری که دارد، افکار، فرهنگ و رسم و رواج‌ها را از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌دهد و هر ضرب المثل دارای مفهوم بزرگ می‌باشد که در نتیجه رسالت خود را در قبال جامعه و مردم انجام داده و در فرهنگ عامه مردم به حیث یک نکته نقص به جا می‌ماند. سرمحقق شریف الله شریف، عضو علمی دیپارتمنت دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد ضرب المثل توضیحاتی دارد که با هم میشنویم.
ضرب المثل یک کلمه عربی هست، اما طور که از نامشان پیدا است این تقریبا یک چیزی است که آدم برای مثال خود یا برای گپ خود یا برای صحبت خود یک مثل را میاره که او کلام خود وضاحت و صراحت بیشتر داده باشه یا به فهم خواننده نزدیک شوه. از او خاطر مثلا برای زی که یک کس را تنبیه کرده باشیم میگیم کور خود بینای مردم. زمانی که ما میگیم کور خود بینای مردم، اینمی خودش یک ضرب المثل است، ولی یک عالمی از مفاهیم در این نهفته است و یا گاهی هم بحث فقره یرزند دام میکنه. ولی امی عبارت کوتاه در پس منظر خود یک عالم از مفاهیم را در قبال خود داشته و خود ضرب المثل اصلا به این مفهوم استعمال میشه در بین جامعه ما که مفاهیم زیاد و مفاهیم قوی در یک عبارت کوتاه، در یک فقره کوتاه در جاگزین شده بشه.
بعضی از مسائل حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه های زندگی مردم است. این گونه مسائل را حکمت می نامند. همچنان شماری از ضرب المثل ها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره محتوای ضرب المثل می گوید:
ضرب المثل محصول تفکر افراد آگاه در قرون مختلفه یک گپ پخته کده مفاهیم بسیار کلانه که حضرت ابوالمعالی بدر این رقم زیاد داره که بسیار یک به اصطلاح بحر در کوزه می گنجانه. همین ضرب المثل هم همین یک چیزی است که در عرف مردم عوام این را مثل میگن و ادبی از این ضرب المثل است. مثلا بار کج به منزل نمی رسد. شما هر قدر درباره یک آدم که صحبت کنه درباره صداقت و راستی با اینمی گپی که بری بارکت به منزل نمی رسد او را متوجه می سازی. یک جمله که بسیار کوچک اما دارای مفاهیم زیاد.
خربوزه خربوزه را دیده رنگ می گیرد. یک ضرب المثل با ترکیب با آهنگی که دارد نظر به محیط فرق می کند و طور دیگر استعمال می شود. شیر علی تزری باشنده ولایت غور طور نمونه از یکی دو ضرب المثل مروجه وطنش یاد می کند.
در قسمت ضرب المثل ها باید بگویم که ضرب المثل خود در کل در سراسر افغانستان تقریبا یک نواخت است، ولی باز هم بعضی ضرب المثل هایی هست که مشخص ویژه ای امو منطقه هست، کاربرد خاص خود داره. مثلا یک ضرب المثل بسیار عامیانه هست اگرچه در کابل و در بعضی جای دیگه به شکل دیگری مطرح است، ولی در منطقه ما میگه به خود خلاوک پخته نمیتونی و مردم آش پخته میکنی، گرچه به کابل میگه سیمیان میبری. بله، هدفی است که کسی که در کار اونقدر لیاقتی نداره مگر همیشه کوشش میکنه که خود نشان بده که من تو کار هر کاری رو میتونم و به این خاطر در این موارد به کار میره. و همچنین ضرب المثل هست دختری همسایه چخل سرک است. معنا و مفهومی از این ضرب المثل هست که معمولا هر کس کوشش میکنه از جای دورتر و جای دورتر عروسی کنه و کسی که نزدیکش از جمله نزدیکایش است هیچ به او توجه نمی میکنه، در صورتی که میبینم اون دختر همسایه هم زیباتر است، هم با فهمتر و لیاقت بیشتر داره، اما هیچ به هیچ همیشه میبینه او را به او توجه نمیکنه. در صفحات شمال میگه خربوزه خربوزه رنگ میگیره، ولی به منطقات ما چون بیشتر میوه آلو هست میگه آلو از آلو رنگ میگیره. به می ترتیب مصدر مثال های دیگری هم هست که کلمات فرق میکنه ولی مفهوم و محتوایش هم چیزی است که در جای دیگه به کار میره.
قابل یادآوری است که بعضی اوقات شاعر از یک ضرب المثل معروف در شعر خود استفاده می کند و گاهی نیز یک بیت و یا مصرع بعد از مدت تبدیل به ضرب المثل می شود که به هر دو مورد ارسال المثل می گویند. معاون سرمحقق اسدالله پرفیض عضو انستیتوت تاریخ اکادمی علوم در مورد ارسال المثل چنین توضیح می دهد:
ارسال المثل یکی از سمای بدیهی است و یکی از جمله بلاغت آن است که شاعر در بیت خود حکمت را بیان میکند یا به عباره دیگر مثل را در شعر خود میارد که او مشهور باشد از جهت ازی که کلامش را تایید بکند. فرق داره او در ضرب المثل خود میتونه که در قالب ادبیات عامیانه ما هم بیاید، ولی شاعر وقتی که در شعر خود بیان میکنه این ارسال المثل است که به شکل ادبی شعر میخواهد بیان بکند.
نگفته نماند که استعمال ضرب المثل کلام را قوت می بخشد و توجه شنونده را به خود جلب می کند و حتی گفتار را شیرین می سازد و هیچ وقت مخاطب را از چشم دور نمی سازیم. ناجیه باشنده شهر کابل که به گفته خودش همیشه در صحبت نمودن از ضرب المثل هایی که در ذهن دارد کار می گیرد.
ما خودم نمیشد که مثلا گپ میزنم عادتم شده که ضرب المثل زیادتر میگم. فامیل ما که همیشه خوشوی مثلا خواستار ما یا فامیل بسیار سابقه و قدیم هستن، از قدیمای کابل هستن، از یا زیادتر گپای خود ضرب المثل میگن، چون ما کت از یا ششته و زیادتر به ضرب المثل هاشون یاد گرفتیم. مثلا با ما بشنی ما شایی با دیگ بشنی سیا شایی باز یکان روز دختر میده مکتب هم مثلا میاد باز میای پشمه که مادر یک چند تانه ضرب المثل بگم معلمشون بشون کارخانگی میده یا باز بشون بشون بگم ضرب المثل.
ضرب المثل را توسعه دادن و آن را از زبانهای دیگر نیز ترجمه نمودن کار خوب است، اما با این کار صدمه بر ضرب المثل‌های افغانی می‌زنیم که آهسته آهسته فراموش می‌شود. و تذکر باید داد که شماری از مردم بین ضرب المثل و تکیه کلام تمایز نمی‌دهند، در حالی که تکیه کلام خاصه یک فرد و ضرب المثل عام است و تکیه کلام با فوت همون فرد ختم می شود و ضرب المثل با ما است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
Oh, what is the case of love?